بسم الله الرحمن الرحیم.
اینا حرفای جان لاک و روسو که اینا هم گزینشی و روزنامه‌ای ژورنالیستی اینا به ما و شما میگن با برداشتای حزبی سیاسی، اینا دیگه متن اصل کلاسیک فلسفه سیاسی لیبرال دموکرات. جان لاک یه تعبیری داره به نام حق ویژه پادشاه. جان لاک پدر جامعه مدنی، که یه عده اینجا آمدن جامعه مدنی رو به جای ولایت فقیه و فلان و اینا ولایت فقیه منتخب مردم آمدن اینو جا بندازن، یعنی شعارهای لیبرال رو به جای شعارهای اسلامی شیعی مطرح کردن. جان لاک پدر جامعه مدنی لیبراله، تصریح میکنه او تازه راجع بحث پادشاه حتی نظام سلطنتی رو اینا نفی نکردن، اصلا اینا از جمهوری حرف نزد که از سلطنت مشروطه حرف زدن، حتی سلطنت رو قبول داشتن، تازه سلطان و شاه رو قبول دارن. ما که اصلا ولایت فقیه که اصلا نظام سلطنت رو از اساس نامشروع میدونه، به معنی حاکمیت یک شخص، یک خانواده، ارثی، طبقاتی، صنفی. جان لاک راجع به حق ویژه پادشاه تصریح میکنه که پادشاه مشروع، حاکم مشروع، اختیارات مطلقی برتر از قوا و تفکیک قوا داره. بدون اونا اصلا اعمال حاکمیت مدرن و تحقق قرارداد اجتماعی و پروتکل‌های سیاسی وجود نداره، اصلا ممکن نیست. منبع قانون، این حرف روسو، پدر تفکیک قواست، میگه منبع قانون سرانجام حکمران است. البته حکمران کیه؟ حاکم مشروع، حاکمی که نماد اراده عمومی باشه. اراده عمومی اجماعی هم امکان نداره، باز برمیگرده عملا اضطرار هم میاد پایین میاد، بعد میشه اکثریت مطلق، بعد میشه اکثریت نسبی، همینطور میاد پایین. عملا دیگه چیزی به نام اراده عمومی که روسو میگه مثلا واقعیت نداره، یه ایدئالی، یه ایداله، یک نگاه ایدئالیستی ذهنی است. ولذا بحث میکنن میکردن که آقا واقعا دموکراسی واقعی بیشتر تخیل یا واقعیت. میگفتن نه، این آرمان ماست، هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. در هیچ جامعه ای، در هیچ موردی هرگز پیش نمیاد که همه بر یک چیز توافق کنن. بنابراین دموکراسی خالص بدون پوست و استخوان و چربی اصلا امکان نداره و هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. حتی اگه درست باشه، حتی اگر درست باشه، عیبی نداشته باشه به لحاظ نظری، قابل تحقق نیست. او دموکراسی که فیلسوف دموکراسی رو کاغذ می‌نویسه، میگه ما در عمل از خیلی از این حرفا باید کوتاه بیایم چون چاره‌ای نداریم. بعد میپرسن که قانون چیه اصلا؟ میگه وقتی همه مردم برای همه مردم فرمان صادر بکنن، این میشه واقعا یه قانون دموکراتیک. حالا چون این چیزی اصلا واقع شده در تاریخ؟ اصلا چون این چیزی ممکن است؟ محال همچین چیزی. ولی این رو به عنوان الگوی آرمانی تعریف میکنن. حالا اشکالی که دیدید بعضی میگن آقا شما حکومت اسلامی حرفایی که میزنید خیلی رؤیایی، آرمانی، شعاری و اینا، همش قابل تحقق نیست. اتفاقا اینا خیلی قابل تحقق تره. یک، فرض کنیم همش قابل تحقق نباشه. اصلا دموکراسی رو میگن الگوی انتزاعی است، عملی نیست دموکراسی واقعی خالص. ما او رو به عنوان یه الگو قرار میدیم، آرمان، به عنوان یه ایده به سمتش تا میتونیم نزدیکتر بشیم. این نگاه تازه نگاه سکولار به دموکراسی است که اساسا ایدئالیستی تعریف میشه. یعنی اگر رابطه برقرار بشه، دقیقا یک موضوع واحد از دو دیدگاه دو طرف رابطه است. موضوع فرمان مثل اراده‌ای که او رو صادر میکنه همگانی باید باشد. این چیزیست که من او رو قانون میدانم. قانون قانونیست که همه مردم جامعه قبول داشته باشه. کدوم جامعه، کدوم قانون رو همشان قبول داشتن؟ یاد دارن؟ اصل قانون رو همه قبول ندارن. اصل که قانون باید باشه. چه برسه به متد. حالا دوستان برای که دقیق‌تر اینا رو خواستن پیگیری بکنن، به این کتاب قرارداد اجتماعی، کتاب دوم فصل 6 مراجعه کنن. اونجا این نکاتی که من عرض کردم از اونجا نقل کردم. مطالب دیگه هم اینجا داره. ها؟ مال روسو دیگه. از کتابای مبنای اساسی فلسفه دموکراسی است. میگه یک انسان منفرد یا عمل ویژه‌ای را هیچ وقت قانون موضوع و هدف قرار نمیده. یعنی قانون نمیتونه مصادیق وارد مصادیق بشه. قانون باید فقط مفاهیم کلی رو بگه. بعد خودش مطرح، او اختیار ویژه که میگم از اینجا مطرح میشه. میگه قانون فقط میتونه مفاهیم کلی رو بگه، اما مصادیق رو که خود قانون نمیاد تعیین کنه همه رو. که قانون میگه هرگاه الف شد پس آنگاه ب اجرا شود، قانون که نمیاد توی خیابون که کف خیابون و بازار و خانواده اینا بگه این مصداق الف این بیه. رسول میگه خب یک کسی بودی کارو بکنه، همون تعبیری که عرض کردیم، میگه لا حکم الا لله. از زمین میگن خب بله، ولی یک امیری، حاکم، خلیفه، رهبر، امام میخواد، کی بیاد اجرا کنه؟ حالا ما میگیم خدا و مجری، او میگه قانون و رضایت 100% که امکان نداره. حالا او منشأ مشروعیت رو یه چیز میدونه، ما یه چیز میدونیم، ولی هر دو قبول داریم، هر دو داریم میگیم حاکم مشروع لازم است در کنار قانون. یک دلیلش اینه که برای قانون کاملا ممکنه که درباره وجود امتیازاتی رأی بده، بگه فلان عمل فلان امتیاز رو داره یا فلان مجازات رو داره، ولی نمیتونه همه رو به افراد خاصی به طور خاص متعلق کنه و میتونه طبقات شهروندان و شرایط پذیرش به هر طبقه ای رو مقرر بکنه، ولی نمیتونه مشخص کنه فقط چه افراد خاصی از چه طبقات خاصی چه حقوق خاصی پیدا کنن. قانون نوعی از حکومت پادشاهی و موروثی رو میتونه مقرر کنه، همه مردم راضی باشن، راضی هم میتونه نظام سلطنتی پادشاهی باشه. در ضمن اینجا هم روشن بشه، ما در نگاه ولایت فقیه اینم اجازه نمیده، یعنی اگر همه مردم راضی باشن که یک دیکتاتور بر اونها حکومت کنند، از نظر فقه شیعه مشروعیت میاره یا نه؟ نمیاره. اما از نظر دموکراسی میاره. اگر الان ما توی جمعیم هممون رضایت بدیم که به یه نفر اینجا ظلم کنیم، خودش هم حتی موافق باشه، چون این حقی ایجاد نمیشود، اما در دموکراسی میشود. این حقوق بشر، حقوق بشر روشن باشه کجا مبنا داره کجا مبنا نداره. همه توی این منطقه حقوق بشر همه جا تعلیقی است، در این منطقه الهی است که حقوق بشر رادیکال و ریشه‌ای صورت بندی میشه. این یک نکته. نکته بعدی که میگه قانون میتونه بگه که حکومت باید پادشاهی باشد و موروثی از پدر به پسر، و این حکومت میشه مشروع و قانونی، این دموکراتیک، اصلا مشکلی نداره. اما قانون نمیتونه در مورد مصداق شخص پادشاه و اینکه سلطنت متعلق به کدام خانواده باشد، اینجا نه دیگه، چون موضوع جنبه فردی و خصوصی پیدا میکنه، اینجا رو نمیشه وارد قانون گذاری شد، اینجا دیگه خارج از قانون به مقام اجرا مربوط. پس ببینید تا کجاها حتی به اسم قرارداد اجتماعی و دموکراسی و ظاهرا تفکیک قوا تا کجاها میدان میده به دیکتاتوری، به نظام سلطنت، به حکومت ارثی، همه اینا میشه. چند تا سوال مطرح کرده رسول، میگه این سوال اصلا بیمورده به نظر من. یعنی تئوریسین تفکیک قوا میگه که طرح این چهار سوال با اینکه سوالات مهمی به نظر بعضیا میرسه، به نظر ما بیمورده. یکی این که بپرسن چه کسی حق دارد قانون گذار باشد. شما میگه این سوال بیمورده، چه کسی حق قانون گذاری دارد؟ میگه بیمورده، تو مسئله ما اینه، بحث اراده همگانیه. حالا اراده همگانی باید قانون گذار باشد یا واقعا هست؟ اصلا ممکنه قانون گذار باشد یا تو میگی باید باشد؟ این از اون بایداییه که هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. سوال دومی که میگیم به نظر من سوال زائدی است اینه که آیا شهریار، شاه، حاکم بالاتر از قانون است؟ اینم میگه سوال بیموردی، چون او محصول همون فرایند قانونی بوده، بنابراین دیگه هر چه شاه بگه قانونه. دقت کنید، از اونچه که ما به نام ولایت مطلقه فقیه گفتیم، این خیلی اونورتره. ما اینو محدود کردیم، خط قرمز داره، نمیتونه هر چی میخواد بگه، نمیتونه هم شاه باشه اصلا، نمیتونه ارثی باشه. حالا اون میگه نه، اگر طبق قرارداد اجتماعی شاه و حاکم مشروع آمد بر سر کار، یک شاه مشروع آمد، دیگه سوال کردن از این که این عبارت، دقت کن، این سوال که آیا شهریار بالاتر از قانون فراقانون است یا نه، معنی نداره، چون او عضوی جزئی از همین فرایند بود. سوال سومی که میگه به نظر من نباید سوال مطرح که نباید مطرح بشه اینه که آیا قوانینی که میگذارید همش عادلانه است، یا قانون چه ظالمانه چه عادلانه باید اطاعت بشه؟ اینم به نظر میگه که درست نیست، چون کسی در حق خودش که ظلم نمیکنه که. اگر مردم این قانون رو گذاشتن و نماینده های مردم، پس دیگه حتما عادلانه است. اینم ما قبول نداریم، یعنی اینم به نظر میرسه که خط قرمز حقوق بشر و حقوق جامعه رعایت نمیشه. یعنی چی که آقا وقتی همه مردم یه چیزی رو گفتن، حالا بعدن عملا شد اکثریت، نه همه، یا بعدن شد نمایندگان اکثریت، باز نه خود اکثریت، یعنی سه چهار پله از او رؤیاها و ایدئالیسم دموکراسی در واقع سه چهار پله آمد پایین. همه این کارا رو که بکنه با این استدلال که کسی که خودش به خودش ظلم میکنه، اگر یک جایی اکثریت قانون گذاشتن دیگه این مشروعه، ظالمانه نیست. این درسته؟ این همه قوانین غلط ظالمانه در دنیا کی گذاشته پس؟ قوانین غیر معقول تو همین کشور خودمون پیروزا دیدم داشت توی اخبار میگفت، گفت که یه قانونی از قبل مونده هنوز هم اجرا میکنن، کسی که قاچاق کنه نمیدونم دارو رو چی رو، جریمش 5,000 تومنه. این قانون هنوز هست، 5,000. تو اخبار داشت میگفت، من فکر کردم داره جوک میگه، نگو خب بخشی از قوانین جوک هست. همینطوری قانون مرموز از زمان رضاخان که همینطور مونده، طرف چند صد میلیون قاچاق دارو میکنه، سلامت مردم رو به خطر میندازه، تجارت با جان مردم، بار اول 5,000 تومان. بعد بگن که خب اونا که قانون گذاشتن بالاخره نمایندگان ملت بودن، بالاخره حکومت بوده و کسی که خودش به خودش ظلم میکنه و کسی که قصد صدمه زدن به خودشونه، یعنی چه آقا؟ همیان مگر بعضی مفاسد اخلاقی در خیلی از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک مگه قانون نشده؟ ظالمانه هم هست. این هم ما نمیگیم، اکثریت هم حتی نمیتونه علیه خودش قانون بگذرونه، علیه حق الناس و حق الله حدود الهی، علیه مصلحت خودش نمیتونه قانون بگذرونه، نامشروعه. ببینید اصلا شخص مهم نیست، ضوابط مهمه. سوال چهارمی که رسو میگه جای پرسش نیست اینه که آیا فرد میتونه در تابعیت قوانین باشد در این حال آزاد باشه؟ این نکته جالبیه. دیدید بعضی میگه آقا انسان آزاده، مختاره، حالا خیلی خوب مسلمان شدیم و اینا، ولی دیگه هر وقت دلم بخواد حجاب، نماز، شراب، زنا، آزادی انسان که نباید از دست بر. درسته مسلمانم، ولی آزادی انسان که نباید. این مثل که بگی من آقا شهروند این جامعه هستم ولی باید آزاد باشم، خب تو اتوبان معکوس میخوام حرکت کنم. آزادی و اختیار انسان که نباید سلب بشود. یعنی فکر میکنه اطاعت از قانون یا شریعت منافی با آزادی است. این نکته جالبی مطرح میکنه رسو، میگه جای این پرسش نیست که آیا فرد میتونه در تابعیت قوانین باشد در این حال آزاد است، آزاد با چمرده بشه، چون قوانین بیان اراده خود این جامعه بود. شما مسلمان که شدی دیگه مسلمانان زیستن جزء لوازم اوست. لیبرال میشی دیگه نمیتونی بگی من هم لیبرالم هم ضد لیبرالم، نه دیگه. اگه لیبرالی باید مثل یک لیبرال فکر کنی و حرف بزنی. من مارکسیستم ولی هر وقت دلم بخواد غیر مارکسیست میشم. تو اصولی نداری، تو پس مارکسیست نیستی. اصلا این مشکل مرتد که در فقه ما میگن، بحث فقه ما هم نیست اتفاقا، این ارتداد و شدت عمل در برابر مرتد تو تمام قوانین دنیا هست، حتی غیر مذهبی، چون توطئه ایست علیه اون قانون و اون ضوابط. اگه کسی گفت که یک کسی که مرتد، یعنی کسی که میگه میاد داخل جمع میگه من قبول دارم، من با شما هم، بعد میزنه زیر میز، این مرتد. اینه مرتد، آدم جاهل نیست، آدم عصبانی نیست، آدم شکدار، مسئله دار، آدم اهل تردید، اینا مرتد نیستن. مرتد کسیه که آگاهانه با برنامه میاد و شروع میکنه داخل سیستمی که ادعا میکنه، تظاهر میکنه که قبوله، داخل سیستم شروع میکنه به بمب گذاری. ارتداد تروریسم فکری و معرفتی است. همه جای دنیا با ارتداد به این شکل برخورد میکنن. مرتد کسیه که میاد توی اتوبان میگه من قبول دارم قوانین شما رو، ها؟ میشینه پشت ماشین، میاد تو اتوبان، یه مرتبه ترمز میکنه، دور میزنه، عکس اتوبان حرکت میکنه. ارتداد اینه. آقا من یه مرتبه تجدید نظر کردم، شک کردم در قوانین شما، شک کردی در قوانین، برای خودت برو شک کن، برو تو خونت بشین شک کن، تو خونت بشین بگو قوانین راهنمایی رو قبول ندارم، جرم نیست. اما وسط اتوبان یه مرتبه من تردید دارم، من نظرم عوض شد فلان، برمیگردی خلاف قوانین حرکت کردن و بعد تبلیغ میکنی، چراغ میده توی اتوبان که به بقیه برگردین برگردین، تبلیغ ارتداد. اینو خب حتما در تمام قوانین عالم تو سرش میزنم، داری علیه اون نظم اجتماعی داری توهین میکنی، توطئه میکنی حرکت. ارتداد به من نیست که یک کسی تو دلش کافر شده، ما اصلا به ما چه که تو دلش چی شده، حق تجسس نداری، حق تفتیش عقاید نداری برای شناخت فرد. که من یه وقت ببین یه کسی میخواد بیاد رئیس یک جایی بشه، نماینده، وزیر، وکیل بشه، این باید بفهمی عقایدش و اخلاقش چیه. این اسمش تفتیش عقاید نیست، برای که اون این شخص میخواد بر ما مسلط بشه، میخواد بره تو مجلس برای من قانون بنویسه برای جامعه، میخواد بره تو دولت، میخواد قاضی شه، میخواد وزیر شه، استاندار شه. این باید عقاید و اخلاقش روشن باشه که تو مثلا به چی معتقدی، کجا میخوای بری. اما یه کسی که نه، میخواد مثل عادی زندگی عادی شهروندی داره، آقا ما باید بریم ببینیم این عقایدش چیه، اخلاقش چیه تو زندگی خصوصیش، به تو چه، به من چه، حق نداری، حرامه، جزء گناهان کبیره فضولی تو زندگی خصوصی مردمه، حریم خصوصی مردم. بریم بگردیم تا یک مشکلی پیدا کنیم، پرونده سازی کنیم، این حرامه، گناه کبیره است. اما اگه یک کسی میخواد جریان تو جامعه را بندازه، وارد حریم عمومی شده، حق الناسه، حق الله، میخواد بیاد حکومت حاکم بشه بر مردم، میخواد بره تو مجلس، بعد اصلا محرمات قطعی شر رو انجام داده، خب اینو که باید دلش واشتی، حق نداره. این دیگه زندگی خصوصی تو نیست، تو میخوای سوار شی به زندگی عمومی مردم. عقایدت مهمه، اخلاقت مهمه، تقوا داری یا نداری مهمه، فردا تو دزدی میکنی، خیانت میکنی، جاسوسی میکنی، سرنوشت ملت رو داری زیر دست میکنی، مسئله شخصی خصوصی تو نیست. مثل کسی که میگه آقا لباس مسئله خصوصی، حریم خصوصی، هر کس هر تو دلش میخواد لباس بپوشه. حریم خصوصی تو خونته، تو اتاق خوابته، بله اونجا هر کار میخوای بکن. خیابون و پارک و سینما و دانشگاه و تاکسی و اینا که حریم خصوصی نیست که، اینجا حریم عمومیه. مگه من میتونم هر تو دلم میخواد لباس بپوشم؟ آقا لباس من به خود مربوطه، خب یکی از می لباسش به خودش مربوطه، من میخواد با پیژاما با شورت بیاد با تونوکه، به قول قدیمی مشهد با تونوکه پاشه بیاد تو خیابون، مرد، زن، لخت، لخت مادرزاد، با لباس، با لباسای شلوارشو بکشه به کلهش بکشه بیاد تو خیابون، میگه آقا شلوار خودمه، اینم کله خودم، شلوار خودشه، کله خودشه، حریم خصوصیه، شلوار و کلهت مال خودته، خیابون مال تو نیست. نوع پوشش در خیابان حریم خصوصی نیست که، حریم عمومی است. من نمیخوام روزه بگیرم، میخوام برم جهنم. به جهنم که میخوای بری جهنم، برو تو خونه، تو خیابون میای روزه خاری کنی محرم از اون، این تجاوز به حریم عمومیه. خیابون حریم خصوصی نیست. آقا روزه مال منه، شکم مال منه، جهنمم جهنم خودمه، شما که تو قبر من نمیخوام، من میخوام روزه بخورم. خب بخور، تو خونت بخور، تو خیابون حق نداری. حتی اگه مریضی، میگن تو خیابون مل عام نباید بخوری، چون یک حریم عمومی اینجا داریم میشکنی. گفتن در حریم عمومی حکم خداوند اینه، این جامعه مسلمانه، چون که تو جوامع غیر مسلمان هم قوانین اونا رو باید رعایت کنه. آقا توکیو، دانشگاه توکیو، ما جلسه داشتیم، اومدم تو خیابون دیدم تو اماکن عمومی که هیچ چیه، هیچ کس سیگار حق نداره بکشه، تو خیابون هم ممنوعه، یعنی تو خیابون کسی سیگار رابره و سیگار بکشه جریمه میشه. سر هر چند تا چهارراه یک جایی که زباله‌دون و آشغالی و اینا هست، اونجا نوشتن فقط اینجا میتونه، طرف باید بره کنار زباله‌دان یا جای بدبوی اینا وایسته که اونجا سیگارشو بکشه، خاموش کنه، بندازه، بعد را بیفته تو خیابون. اون میتونه بگه آقا این سیگار خودمه، اینم ریه منه. فضایم که فضای بازه، من که به کسی دیگه ای صدمه نمیزنم. اتاق سربسته که نیست که، دربسته که. قانون میگه نخیر حق نداری. این ترویج داره میکنه این کار رو. داری تبلیغ میکنه. چطور شما میتونه، میشه به لحاظ مسائل مادی این قوانینو گذاشت که خوبم است. خوبم است. بعد برای نوبت به مسائل حدود الهی که میرسه، قانون اگه بگذاری ضد آزادی و ضد حریم خصوصیه، آقا ولایت فقیه و دینی و حکومت استبدادیه. این تعبیر رو دقت کنید، میگه اطاعت از قانون منافاتی نداره با آزادی. این حرفش درسته. این چهار تا سوالی که گفت بیمورده، بعدش با مورده، بعدش بیمورده. بعد میگه قانون خودش منشأش اراده عمومی است، هدفش هدف عمومی است. هر چه افراد به ابتکار و تشخیص خودشون رأی میدن که نمیتونه قانون باشد. هر چه حاکم مشروع و هیئت حاکم فرمان میدهد، او میشه قانون. اگر در مورد عمومی است قانونه، اگر خصوصی استن اجراء قانونه، یعنی در مصادیق اگر اجراء قانونه، عملی از حاکمیت نیست، یک دستور اداری است. و بعد الان میخواد این جمله روسو رو توی دانشکده علوم سیاسی، ما اصلا راجع به اینا بحث نمیکنیم، توی توتیوار یه چیزایی میگن. روسو میگه از نظر من هر حکومتی که قانون داشته باشد جمهوری است، حتی اگر پادشاهی باشد. هر جامعه‌ای که، هر حکومتی که بر اساس قانونی که اون جامعه قبول دارن اون قانون رو موافقن باش، اکثریت میخواد نظامش سلطنت باشه، پادشاهی باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد قبیله‌ای باشه، هر چی باشه، اون حکومت از نظر من جمهوری و مشروع است. تازه ما توی نظام فقه سیاسی شیعه اینم نمیگیم، ما میگیم اگه مردم راضی باشن به سلطنت یک دیکتاتور 100% راضی باشن، بازم مشروع نیست. اکثریت رأی بدن به یک رئیس جمهور بی تقوا، ترسو، وعده دروغ بده، تسلیم طلب، اکثر ملت رأی بدن، مشروعیت پیدا نمیکنه اگر خیانت کنه در عمل ها. تا وقتی که تابع قوانین باشه ابن ملت، اگر از وقتی که تخلف میکنه این قاصبه. ولی روسو میگه اصلا از نظر من این جمله روسوه، میگه هر کشوری که به وسیله قوانین اداره بشه، شکل سازمان اداریش مهم نیست، چیه جمهوری پادشاهیه هیچ مهم نیست، من آن را جمهوری میخوانم، مردم راضی ام، جمهوری مشروعه. چون در یک جمهوری باید منافع و مصالح همگان حاکم باشد، که حالا این همگان هم بعد خودش تصریح میکنه که نمیشه. میگه معنایی که از کلمه جمهوری فهمیده میشه، تعریف من از جمهوری، اینا پدران جمهوریت، پدران مشروطیتن، پدران دموکراسی هم، پدران تفکیک قوای هم، پدران فلسفه سیاسی سکولار غرب هم. میگه هر حکومت قانونی از نظر من جمهوریست. جمهوری یا دولت تحت حاکمیت قانون دارای هر شکلی که باشد، شکل مهم نیست. میگه این که میگن انتخابات باشه، جمهوری باشه، چی باشه، سلطنتی باشه، اینا شکله، فریب اشکال رو نخورید، شکل مهم نیست. هر حکومتی و دولتی که اکثر مردم راضی باشن، قبولش داشته باشن، او از نظر من جمهوری و مشروع است و به ترتیبی سازمان پیدا میکنه که مردم به اعمال او رضایت بدن چون خودشون قبول کردن. حالا این که چه کار میکنه؟ آیا دیگه نباید بگه آیا عمل حاکم عادلانه است یا ناعادلانه؟ این سوال بی‌معنیه. وقتی مردم خودشون خواستن بیاد دیگه هر کاری رو بکنه باید بگه درست عادلانه است، حتی اگر جداگانه با یک معیار در فلسفه حقوق شما فکر کنی اون ناعادلانه است. نه، عادلانه است. اصلا خود یک ملتی میخوان یک کسی بیاد بالا سر بزنه تو سرش، این عادلانه است. میگه این جمهوریه، لازم نیست رأی بدن و ندن و فلان، ولی باید خواست عمومی باشه. ما اینم دیکتاتوری تازه میدونیم، ولایت فقیه اینم قبول نداره. حکومتی که به قصد تجسم بخشیدن به خواست مردم در عمل سیاسی تشکل پیدا بکند جمهوری است. نوع حکومتی که در آن حاکمیت متعلق به اراده عمومی باشد مهم نیست. بنابراین با یک نتیجه حالا میگیریم، از نظر پدر لیبرال دموکراسی در جامعه مدنی به یک معنی یکی از پدران اصلیش، اگر اکثریت یک مردم مسلمونه، ها، قوانین اسلامی تو اون جامعه میاد، میگه از نظر من جمهوری و مشروع، لازم است لیبرال باشن. اگه کمونیست بشه بازم مشروع میشه. بنابراین میگه اصلا مشروعیت ربطی به محتوا، به ضوابط، به تعریف عدالت و ظلم و اینا نداره. اون شکلش هم مهم نیست، رضایت اکثریت، این تعریف جمهوری از نظر ایشون. بعد یک سوالی میگه از من بپرسن که خودش طرح میکنه که آیا این حرفی که زدی آرمانیه یا واقعیه، رضایت همگانی کجاست؟ میگه یک جمهوری بنابراین فقط یک دولت آرمانی میتونه باشه. از منتقدین شاگردانش بحث کردن این دولت جمهوری به این معنی که میگه 100% مردم همه موافق باشن، این یک حکومت آرمانی و رؤیایی است. در واقع چون این حکومتی تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. وقتی میگه اراده همگانی حاکمه، یعنی واقعا اینطوره یا میگی اخلاقا باید اینطور باشه؟ طبیعتا بر مبنای واقعیت حرف نمیزنی، داری بر مبنای ایدئالیسم به ارزش‌های خودت داری هم میگی باید اینطوری باشه، ولی خب نمیشه، ولی هر چی به اون نزدیکتر بشیم بهتره، این مشروع‌تره. اراده همگانی کجا تحقق پیدا کرده؟ آیا اراده همگانی واقعی اصلا وجود داشته هیچ وقت؟ وجود داره؟ ولذا اول گفتن حکومت مردم بر مردم، حکومت همه مردم بر همه مردم، بعد گفتن خب یه حرف خیلی خیالاتی تخیلیه، و گفت حکومت اکثریت مردم بر مردم، بعد دیدن اونم نمیشه، و و گفتن حکومت نمایندگان اکثریت مردم بر مردم. بعد گفتن خب خود نمایندگان هم که نمیتونن همه جا در هر مورد هر روز بیان تصمیم بگیرن. گفتن حکومت قانون مصوب اکثریت نمایندگان مردم بر مردم. خیلی خب، چهار رده آمدی پایین. این الان کجاش اراده عمومیه؟ رضایت همه جامعه کجاست اصلا؟ اگر این شد، وقتی با جمهوری اسلامی هم سازگاره، با ولایت فقیه هم سازگاره، با حکومت کمونیستی مردمی هم سازگاره، با لیبرالیسم و دموکراتیک مردمی هم که واقعا اکثریت قبولش داره، با همش از نظر با این مبنا همه اینا حکومت مشروع، همشون جمهوری هم. میخواد در رأس شاه باشه، رئیس جمهور باشه، ها، یا ولی فقیه باشه، با این مبنا همش هست. منافاتی هم با اون تفکیک قوایی که خودشون میگه، خودش میگه نداره. صرف وجود اراده همگانی دلیل نیست که او حاکم هست یا نیست. مسئله حاکم کردن اراده همگانی مسئله ایجاد راههایی است برای اعمال اراده همگانی و این وظیفه هر نظام در برابر مردمش بر اساس قانون اساسی. و بعد میگه که من منظورم فقط آریستوکراسی یا دموکراسی نیست، من منظورم هر حکومتی است که با هر ساختار و شکل و اسمی بر اساس اراده عمومی و قانون اداره بشه. لازم نیست این حکومت برای مشروعیت خودش شامل تمام مردم باشه که همه مردم باید بیان تو حکومت، چون نمیشه تمام مردم تو حکومت باشن. میگه این هم یک مسئله است که من میپذیرم، ولی کافی است که تحت هدایت اونها باشد. و این عین جمله روسو دوباره تکرار میگه، بنابراین یک حکومت پادشاهی هم میتواند یک جمهوری باشد و حکومت مشروع باشد. حالا دیگه فرصت نیست، نظرات هابز و جان لاک هم آورده بودم، متأسفانه جان لاک رو بذارید فقط یه اشاره بکنم، چون او خیلی مهمه توی این قضایا نظر ایشون. تعبیری که جان لاک داره اینه، کتاب حکومت مدنی جان لاک فصل 12 بند 143 و 144 و همینطور فصل 13 بند 151 و 152. جان لاک ببینید چطوری صریح میگه ولایت مطلقه رو، میگه اصلا بدون ولایت مطلقه حاکم مشروع امکان نداره حکومت مدرن. میگه وقتی میگیم مدیریت اجرایی کشور، روشن است که قلمرو هر یک از قوای مختلف قانونگذار و مجریه مشخص و از هم جدا میشود. تفکیک قوا رو قبول داریم، ولی از این ولی به بعد اثبات ولایت مطلقه داره میکنه، منتها نه برای فقیه عادل جامع الشرائط عادل اینا، نه، برای هر کسی که رأی اکثریت آورده، ولو شرابخوار، اهل زنا، دروغ، اهل فساد، هر چی میخواد باشه، ولی رأی اکثریت آورده، راجع برای او ولایت مطلقه حتی قائله. میگه او هم بدون ولایت مطلقه به ایمان نمیتونه اصلا حکومت مدرن دموکرات داشته باشه. عبارتو گوش کن، میگه ولی پیش بینی همه موارد به طور مطلق به وسیله قانون امری ناممکن است و نیز نابخردانه. دقت کردید شو؟ میگه اصلا نه ممکنه نه درسته که تو قانون همه موارد مشکلات اجرایی که بعداً پیش میاد یا ممکنه پیش بیاد بیاری. اصلا نه امکان داره، امکانم داشته باشه قانون که نباید راجع به تک تک مصادیق قانون گذاشت، پس برای هر حادثه‌ای باید بیا یه قانون بنویسی. میگه ما حکومت سلطنتی معتدل را مشروع میدانیم. پدر جامعه مدنی میگه حکومت پادشاهی سلطنتی اگر باشه ولی معتدل باشه، دیکتاتور نباشه، ما او را مشروع میدونیم، جمهوری میدونیم، هم اشکا و هم دموکرات. اصلا جالبه خود جان انگلیس که پدر مشروطیت و فرانسه که پدر جمهوریت حساب میشه که بعد آمریکا از روی اصول برداشت، اغلب این حرفا وقتی تئوریزه شد که تو دربارای سلطنت بود و خود شاهان ازش حمایت کردن. انگلیس که میدونه تا همین الان هم سلطنتی، قانون اساسی هم نداره اصلا. اصلا اکثر کشورهای اروپایی که به همه جای دنیا میگن جمهوری جمهوری، خودشون اغلبشون شاهنشاهی هن، پادشاهی هن الان، به خصوص شمال اروپا و غرب اروپا که به حساب پیشرفته ترن. هلند سلطنتیه، دانمارک سلطنتیه، انگلیس سلطنتیه، سوئد سلطنتی، اینا هیچ کدوم جمهوری نیستن اصلا. جان لاک میگه در روی یک حکومت سلطنتی معتدل که یک سازماندهی پسندیده داشته باشه، خیر اجتماع، خیر اجتماعی کلمه رو دقت کن، خیر اجتماع ایجاب میکند. خیر اجتماع همون چیزیه که توی ولایت مطلقه ما بهش میگن چی؟ به خیر اجتماع چی میگن؟ مصلحت نظام. مصلحت نظام، مصلحت جامعه، منافع مردم. میگه او میگه حتی در یک حکومت پادشاهی که معتدل باشد، خیر اجتماع ایجاب میکنه که اخذ تصمیم درباره بعضی امور به صلاح دید اجرایی او واگذار بشود. چون قانونگذار نمیتواند هر اقدامی را که به صلاح جامعه است از قبل پیش بینی کند و قوانین لازمه را بدان منظور وضع کند و مجری به موجب قانون طبیعت، به موجب قانون طبیعت، میگه اصلا این جزو حقوق طبیعی و ذاتی پادشاهه، حق آن را دارد پادشاه که در بسیاری از موارد که قوانین مدنی ساکت است بنا به خیر و صلاح اجتماع، همون مصلحت نظام، از قدرت خود استفاده کند. بعد میگه اما نه، اینم کمه، بهتر آن است که بگویم قوانین، نه هر جا که قوانین ساکتن، حتی یه جاهای قوانین هستن، بازم شاه حق داره به عنوان فراقانون به خاطر خیر اجتماع دخالت کنه، فراقانونی عمل کنه، و الا یک اون جامعه دموکرات نخواهیم داشت. میگه نه، بهتر آن است که بگویم قوانین خود در بعضی موارد مانع اجراء هدف قانون میشن. هدف قانون مثلا رفع گره ترافیک روانه، ولی خود قانون در این شرایط خاص مانع ترافیک روان شده. اینجا هم شاه باید بتونه، میگه شاه باید بتونه دخالت کنه، بگه قانون منم فعلا. بعد میگه اصلا این غیر قانونی و فراقانونی نیست، در خود قانون بادی رو بنویسن که شخص اول حکومت میتواند در شرایط خاصی که مصلحت جامعه اقتضا کند میتونه این کارو بکنه، چه حکومت جمهوری باشه، بشه رئیس جمهورش مثلا، چه شاه باشه، هر کی، مهم نیست اسمش و شخصش، این حق رو، اختیار ویژه رو دارد. میگه به عبارت بهتر، چنان اختیاری به او داده میشود که هر اقدامی را در راه حراست مردم اجتماع ضروری میداند انجام دهد. منطقه ببینید، ضروری میداند برای منافع جامعه. خب ملت مطلقه فقیه هم که بیشتر از این نبوده که. این میگه یک رئیس جمهور میتونه خلاف قانون عمل کنه، کاملا هم جمهوریه، میتونه یک شاه در سلطنت مشروطه یا عادلانه مردمی که باطنش جمهوریست ظاهرش سلطنته، میتونه، چون اسم حکومت مهم نیست، ممکنه اسمش سلطنت باشه ولی جمهوری باشه، باطنش مردمی باشه، ممکنه اسمش جمهوری باشه ولی سلطنت دیکتاتوری باشه. ما چقدر جمهوریایی داریم که از سلطنت بدترن دیگه. همین مبارک مثلا رئیس جمهور بود، بعدم بچه‌ش می‌خواست رئیس جمهور بشه، ارسی، ریاست جمهوری ارسی دیگه نیدونی. اینا اسمش، خیلی از کشورها اسمش جمهوری، رسمش دیکتاتوری، از سلطنت سلطنت عمرتره. اینو میگه که اصلا اسمش مهم نیست، سلطنت جمهوری، نمیدونم اسلامی، لیبرال، فلان، میگه رضایت فلان. خب اگر این شد، اون حاکم، حاکم قانونی چنان اختیاری باید داشته باشد که هر اقدامی را در راه حراست مردم اجتماع ضروری میداند، نه منافع شخصش که بشه دیکتاتوری، انجام دهد. زیرا در هر کشور وقایع بسیاری رخ میدهد که اجراء خشک و کورکورانه قانون در مورد آنها ممکن است به پیکر جامعه زیان بسیار برساند، مانند خودداری از ویران کردن خانه فردی بیگناه برای مهار کردن آتش هنگامی که خانه مجاور او در حال سوختن است. دقیقا این معضلت اجتماعی جان لاک داره اشاره میکنه که امام تو اون بحث ولایت مطلقش مطرح کرد، گفت مثلا مسجدی از قدیم بوده ولی مصلحت جامعه اقتضا میکنه که این مسجد خراب شه، اینجا اتوبان شه، تخریب مسجد به عنوان اولی حرامه. یا یک کسی وقفی کرده، یه وقتی وقف معنادار و مفید بوده به حال جامعه، باید 100% اطاعت کرد هر چی گفته ولی تو خوشت نیاد. وقف کرده پولشو که آقا برای کبوترای این منطقه باید دونه بخرید و این دقیقا در این محل بپاشید، باید عمل کن. حریم خصوصی، مالکیت خصوصی، ولو از دنیا رفته، شرع میگه باید به حق او و مالکیت او و اراده او احترام بگذاره. اما حالا آمد و اینجا حالا شده وسط یک چهارراهی، حالا شما بخوای به این وقف عمل کنی، باید هی بیاد هر روز وسط چهارراه دونه بپاشی و کبوترها بیان و به ماشینا بگی وایستین و داریم دونه میپاشیم فلان. خب این دیگه خلاف خیر جامعه و مصلحت عمومی است. اینجا حاکم مشروع ولایت مطلقه یعنی میگه آقا ضمن احترام به وقف این واقف ما یک تغییری درش بدیم، مثلا مکانش رو عوض کن، همین کار رو اونور انجام بده، این کار میشه. ولایت مطلقه فقیه یعنی این، اینو هم جان لاکش گفته، هم روسو میگه، تازه اونا اینا رو برای شاهان هم قائلن، ما که برای شاهان قائل نیستیم. مثالی هم که میزنه اینه، مانند خودداری از ویران کردن خانه یک آدم بیگناه برای مهار آتش، آتش گرفته بعد اگه این خونه خراب نشه یا آتش به کل محله سرایت میکنه. ها خب اینجا طبق قانون هر کسی مالک خونهشه، مالک خونه میگه آقا من نمیخوام شما به خونه من دست تصرف کنید، ولی مصلحت جامعه میگه چی؟ میگه الان اگه این خونه رو خراب نکنی کل محله میسوزه، شما راضی نیستی ولی ما خونه تو خراب میکنیم برای نجات محله، مصلحت جامعه و نظام، البته خسارت تو به تو میدیم. دقیقا اتفاقا مثالی که میزنه همینه، میگه ممکنه کسی بر اثر عملی که مستوجب پاداش و تشویق است مشمول قانونی بشه که میان اشخاصی که به قصد خیر و افرادی که به قصد سوء اون عمل رو انجام میدهند هیچ تفاوتی قائل نشده باشد. میگه قانون اصلا میگه فلان عمل نباید انجام شود یا باید انجام شود، به نیت افراد کاری نداره که. حالا اگر آمد و حاکم دید که یک کسی میخواد این از این قانون سوء استفاده کنه، این عمل خوب رو با نیت بدی میخواد انجام بده، میخواد صدمه بزنه به جامعه، میگه حاکم ولایت مطلقه داره، جان لاک میگه ولایت مطلقه داره که میگه این قانون در مورد تو نمیذارم اجرا بشه. میگه ای آقا به نیت من چیکار داری؟ مگه تو نیت خانی کردی؟ این قانون میگه این کار میشه. میگه حاکم میتونه بگه، حاکم مشروع، که بله این قانون میگه ولی تو استثنایی چون تو منظور دیگه ای داری، خلاف مصلحت جامعه و نظام. خب تا این حد داره میگه جان لاک، پدر جامعه مدنی لیبرال سرمایه داری، میگه این قدرت را که به موجب آن مجری میتواند بنابه صلاح دید خود، بنابه صلاح دید خود نه طبق قانون، برای خیر همگان، مصلحت جامعه، مصلحت نظام، بدون اجازه قانون خاص، یعنی فرا قانون، یا حتی بعضی اوقات مغایر با قوانین، یعنی میتونه اصلا قانون رو بشکنه، فرا قانون به معنی کامل کلمه، میتواند اعمالی انجام دهد و ما آن را اختیار ویژه مینامیم. که خودش میگه، میگه اختیار ویژه یعنی قدرتی که در دست شهریار و حاکم است تا در بعضی موارد که صلاح میداند برای تأمین خیر همگان جامعه از آن استفاده کند و علت وجودی آن وابسته به رویداد وقایع غیر قابل پیش بینی و نامعین است که قوانین معین و تغییر ناپذیر نمیتوانند در آن موارد تکلیفی را روشن کنند. هر آنچه که علنا به مصلحت جامعه باشد و موجب برقراری حکومت بر شالوده حقیقی آن باشد اختیار ویژه است و متعلق به حاکم. این ولایت مطلقه فقیه که میگن مصلحت نظام فلان، از اینی که جان لاک پدر جامعه مدنی لیبرال میگه خیلی مقیدتره. تازه این میگه حتی شاه هم میتونه داشته باشه. این عبارت ایشون رو هر کس میخواد، همون کتاب فصل 12 بند 158، این بند اصلا بیان ولایت مطلقه فقیه از منظر پدر لیبرالیسم. فرمودن ارزیابی شما نسبت به یکی از تصمیمات ویژه مبنی بر حصر و دلایل استفاده فراقانونی از اختیارات و شبهات آن چیست؟ اولا این اختیار ولی فقیه نبوده، مصوبه شورای امنیت بوده. یک. دو، این حصر در ملایم ترین نوع مجازاته، چون اگه قرار باشه الان مجازات قانونی بشه برای کسانی که در برابر رأی اکثریت و انتخابات ایستادن و مردم رو کشوندن به خیابان‌ها و اون درگیری‌ها، اون آبروریزی‌ها، اون مسائل، این تا حد محاربه ممکنه تو دادگاه مطرح بشه، یعنی حکمای خیلی سنگینی خواهد داشت. این بهترین حالته که تازه نوعی تخفیف و اینا باشه. این کار در زمان امام هم انجام شد. در زمان امام در مورد دو یا سه تا این حصر اجرا شد، یکی اون آقای روحانی، یکی آقای قومی بود، بعدم آقای شریعت مداری که اسنادش طولانی جاسوسی است. خب اینا مصلحت نبود ببرنشون مجازات کنن، احترامشون حفظ شد، گفتن از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ممنوع بشن ولی دیگه مجازات نشه. این در همون زمان شد. بنابراین اختیار خاص رهبری نبود، این مصوبه شورای امنیت زمینه که میتونه همچی تصمیمی هم بگیره. زمان خاتمی بود، جلسه با موسوی داشتم و پیشنهاد کردم به موسوی که بیا برای ریاست جمهوری. گفتم آقای خاتمی لیبراله، خط امامی نیست، ایشون آخوند خوب غرب زده است، ایشون براش وقتی میگن یه غربی چیزی گفت، غربی ها اینو گفتن، براش خیلی محترم تره تا ای که بگن مثلا رسول الله رو گفت، اهل بیت رو گفت، امامی رو گفت. ایشون اینجوریه، آدم بدی هم نیست. آقا این تیپشون اینا یه تیپی هن. آقای خاتمی گفت من این ولایت مطلقه فقیه که امام گفته، من این رو استبداد دینی میدونم. امام رو شخصا دوست دارم، ولی این عقاید ایشون راجع به ولایت فقیه رو من قبول ندارم، اینا استبدادی. بخشی از همین توضیحات رو اون موقع برای ایشون دادم، تقریبا نزدیک یک ساعت. بعد به من گفت که بله با این توضیحی که تو گفتی حالا خب درست شد، روشن فکری شد، این قابل قبوله. گفتم آقا این توضیح من نیست، این اصل ولایت مطلقه شما از حرفای امام نفهمیدی، برای که نه سواد فقهی و اسلامی دارن نه سواد درست غربی دارن، از هر دو همینطوری خورده علم مخلوط میشه، اینجوری میشه. من میخوام بگم به موسوی خودم گفتم اون موقع، گفتم حتی امام موضوع انقلابیه. گفت که من بحثاتو گوش میکنم و خیلی هم فکری ما، جز در بعضی موارد ما خیلی نزدیک و از این حرفا، ولی خب این که بگی قانون انتخابات بشه بعد بگی که باطلش کن چون من رأی نیاوردم مدرکم نمیدم، اینا دیگه دیکتاتوریه، دیگه یه قلدریه، تو دیگه میشه یه شاه کوچولو. در قوانین جمهوری اسلامی حدود اختیارات فراقانونی در قانون ذکر شده یا حدود آن در قانون نامحدود است. اصلا متوجه مست که نشدید همین الان جان لاک چی گفت؟ چی فرمودن؟ قال جان لاک چی گفت الان؟ گفت اصلا نمیشود حدود اختیارات فراقانونی رو در قانون آورد، چون اینا همه مسائل پیشبینی نشده است، مصداقی ناگهانی پیش میاد. اصل اختیار فراقانونی ولایت مطلقه تو قانون باید بیاد، بله آمده هم تو قانون اساسی آمد، اما مصادیقش که اگر بیاد که همون مشکلی میاد که اصلا اصل ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رو به قول جان لاک برای همون گذاشتن اصلا. نکته بعدی توجه کنید، مواردی که این اختیارات ویژه اعمال شد همش اتفاقا اغلبش هم زمان امام هم زمان رهبری به نفع جریاناتی بود که میگفتن خلاف دموکراسیه. مثلا شهردار مجازات شده بود، زندان افتاد برای بعضی مفاسد اقتصادی و اینا، حکمش بیشتر بود. بعد آقای خاتمی رئیس جمهور نامه نوشت به رهبری که آقا از میشه از ولایت مطلقه فقیه استفاده کنید، ایشونو آزاد بکنید. مثلا یکی از مصادیقش اینه، ولایت مطلقه هر جا به کار رفته اتفاقا به نفع این دوستان به کار رفته. سر انتخابات تهران یه وقتی اختلاف شد، طبق قانون اکثریت رو جریانات خاصی آورده بودن که این حرفا رو خیلی قبول نداشتن. باز اونجا رهبری گفت خیلی خب اون رأیایی که تا حالا شمردین میدونین باطله، باطل کنین، بقیه‌شو طبق اصلی که باید صحیح باشه و اینا. یعنی اختیار ویژه ولی قانون عادی باید همه رو میشمردن، انتخابات تهران ابطال میشه. خب ولایت مطلقه گفت برای که بلبشونش و دعوا و جنگ و اینا را نیفته، هر جاشو میتونین تخلف قطعا حذف کنین، اونایی که نمیدونین تخلفه اصل برای که درسته. اینم باز به نفع، یعنی در این مصادیق ولایت مطلقه هر جا اجرا شده اتفاقا به نفع دوستانی بوده که اعتراض داشتن، که میگن آقا اینا استبداده. فرمودن که با وجود اینکه در ایران ولایت مطلقه فقیه وجود دارد، بسیاری قوانین از طریق مجلس تصویب میشود گرچه بر پایه قانون اساسی، با این حال گاهی تناقض زیاد بین شریعت و قوانین مصوب دیده میشود. آیا این ایدئالیسم و آرمانگرایی نیست یا نظام جمهوری اسلامی نظام کامل در اصل غیبت است؟ ببینید ما یک وقت بحثی داریم به نام اصول، اهداف، آرمان، یک چیزی داریم به نام شرایط واقعی. دو چیز خلافه، یکی آرمان پرست غیر واقع بین، این شکست میخوره. فقط اهداف رو ببینه به واقع نه، خب از اینجا تا اونجا 100 تا پله است باید طی کنیم. مثل که شما بگید من دوست دارم بچه‌م انسان کامل باشه، هم به دنیا آمده باید انسان کامل باشه. خب نیست، نمیشه، خودت هم نیستی، اون هم نیست. یا انسان کامل باشه یا میندازم تو زباله دون. نه آقا، برو زحمت بکش، ایرو تربیت کن، تکامل ببخش. این واقعیت. آرمان پرست غیر واقع بین خلاف. تو روایت داریم که عمل با الف، یعنی آرزو به جای عقل، شما رو نابود میکنه، هم دنیاتون هم آخرتتون. تخیله، آرمان گرایی تخیل و خیال پروری نیست. از اون طرف واقع گرای غیر آرمانی، او هم باطله. این اصلا مادیه، ماتریالیسته. اینایی که تو جمهوری اسلامی میگن آقا واقع بین باشیم، منظورشون اینه که واقع گرا باش، یعنی تسلیم واقعیت باش. اینا منحرفن، میگه آقا تسلیم شیم، سازش کن با آمریکا، با کی، ول کن اسرائیل، فلسطین، ارزش های اینقدر ول کن، حجاب، اخلاق، فلان ول کنید، همه رو اینجوری راحت تره. واقع بین باشی. آقا واقع بین باشی یعنی چی؟ واقع گرایی یعنی تسلیم واقعیت شدی. اگه انبیا میخواستن تسلیم واقعیت باشن تا همین الان همه مشغول بت پرستی و تو قارنشین و اینا بودن. ما و شما اگر قرار بود تمکین کنیم در برابر واقعیت، الان ما و شما باید آتش پرست می بود یا بودایی بود. تا واقعیت های غلط رو باید تغییر داد، اما واقع بینانه تغییر داد. پس این دوتا غلطه. نه بگو آرمان ها چون همین الان عملی نشده اند پس اصلا عملی نیستن، ولش کن. یا هم بگی که آقا آرمان ها هر شبت که همین الان باید عملی بشن، اگه همین الان نشن معلوم میشه شما آرمانگرا نیستی. آخر آقا جون آرمانگرای واقع بین باشی، نه واقع گرای غیر آرمانی و نه آرمان پرست غیر واقع بین. او افراط و تفریط این حد درستش. اما که قوانین در مجلس، اصلا قوانین رو قرار نیست ولی فقیه تصویب کنه، باید مجلس نمایندگان مردم تصویب کنن در چارچوب شریعت و اسلامی که خود مردم مسلمان او رو به عنوان مبنای حکومت و زندگیشون قبول دارن و قبول کردن. این که ما قوانین خلاف شرع داریم مسئولش مجلس شورای نگهبانه و اونایی که اجرا میشه مسئولش دولت قوه قضاییه. طبق قانون اساسی اعضای شورای نگهبان را ولی فقیه تعیین میکند، از شورای نگهبان رو ولی بخشش ولی فقیه تعیین میکنه، بخشش رو قوه مقننه و مشارکت قوه مقننه و مجریه تعیین میکنن. ضمن اینکه این حالت که من تو رو نصب میکنم تو اون رو نصب میکنی، در اینم در تمام نظام های سیاسی هست. شما چون فرصت نیست الان، شما قانون اساسی امریکا، فرانسه، ایتالیا، همینا که خودشونو به عنوان پدران دموکراسی مطرح میکنن در غرب نگاه کنید، و در انگلیس سلطنت مشروطه به اصطلاح دموکرات، همه اینا یک حالتی که این اینو تعیین میکنه، این اینو، باز این اینو، چون اصلا سرنخ سیستم رو هیچ سیستمی به بیرون از خودش نمیده. یه سیستم سرنخو بده بیرون، یکی از بیرون سیستم سرنخو میگیره، همتون میکشه کل سیستم رو بازش میکنه. همه سیستما سرنخ داخل سیستمه، منتها این نظارت چقدر عادلانه است، چقدر نظارت برش میشه، این مهمه. که حالا او توضیحات دیگه هم داره، وقت نیست. در زمان ریاست جمهوری رهبری بحث پیرامون ولایت مطلقه فقیه مطرح میشود. امام در تذکر در این باب میدهند آیا صحت دارد؟ اون چه مطرح شد دقیقاً چه بود؟ بله این بحث صحت داره. بحث این پیش آمد که آیا حکومت اسلامی دولت همین ولایت مطلقه یک مصداقش بود، میتونه بین کارگر و کارفرما در رضایت نامه او دوتا دخالت کنه و بگه که این قانون عادلانه نیست. مثلا کارفرما یک قانون رو بر کارگر تحمیل کرده که واقعا عادلانه نیست، بعد بگن دو طرف راضی دیگه، خلاصه گور پدر قاضی میشه؟ امام گفت نخه نمیشه، حکومت هم به عنوان ناظر مصالح جامعه و حقوق عامه و مصلحت جامعه و نظام حق دخالت داره. دو تایتون راضی شدید، حالا او کارگر از رضایت نیست در واقع، مجبور میشه، ولی ظاهرش رضایت دیگه، امضا میکنه. حکومت میتونه دخالت کنه بگه نخیر این عادلانه نیست، باید اینم مثلا اینقدر حقوق دیگه هم بدی. آیا میشه یا نه؟ خب بعضی از آقایون میفرمودن که اینجا قرارداد خصوصی بین دو طرفه دیگه، فقط دخالت حکومت چیه؟ امام گفت نخیر حکومت میتونه و باید دخالت کنه، چون قوانین مهمتر، اهم و مهم، مصالح مهمتر هست و اونا باید رعایت بشه. شما یه حق رو دیدی، همه حقوقش رو باید ببینی. عکسش هم میشه، یه وقتی جامعه به لحاظ اقتصادی چنان داره سقوط میکنه دیگه هیچ کارفرمایی، هیچ کارگری حاضر نیست استخدام کنه، یه قانونی اینقدر سخت اجرا بشه که اتفاقا منجر بشه به بیکاری همه کارگرا. خب باز اینجا مصلحت جامعه اقتضا کنه میشه یک تغییری داد. بنابراین تمام این موارد رو، اینا تغییرات اجراییه که به بنبست نرسی. حکومت اسلامی به بنبست نمیرسد، چون تمام حکومت‌های مکتبی میگن اصل ایدئولوژی، اینا به بنبست میرسن. اونا هم که میگن ایدئولوژی نه، فقط عقل و تشخیص بشری، اونا هم که اصلا اصول ندارن، تهش میبینه هر چیزی رو تصویب میکنه به عنوان عقل بشری، آخرش میگه ازدواج همجنس با همجنس قانونی ولی حجاب غیر قانونی. همین اتفاقی که تو 15 تا کشور افتاده، حجاب ممنوع غیر قانونیه ولی هم ازدواج همجنس با همجنس قانونه و حمایت میشه ازش. عقل بشر، عقل به اسم عقل کارا میشه، اسمش عقلانیت، باطنش نفسانیت. خب امام گفت که نخیر حکومت میتونه دخالت کنه و شرایطی را بر دو طرف تحمیل کند. یا مثلا طبق حکم اولیه کسی میگه آقا من میخوام تو خونم درخت نباشه، درخت هم اصلا به شما چه مربوطه، خونه منه، درخت منه. امام گفت نخیر، اگر حکومت مصلحت بداند برای جامعه، مثلا شهر آلوده است، برای حفظ محیط شهر حکومت میتواند مانع قطع شدن درختای تو خونه خودت بشه، بگه درختای توئه تو خونته ولی من اجازه نمیدم قطع کنی، چون به حقوق عمومی و مصلحت جامعه مربوطه، هوا خراب میشه. بعضی از آقایون گفتن اینو که خلاف مثلا ضوابط اینا، بله راست میگن، خلاف ضوابط فقه خصوصیه، اما فقه حکومتی هم وقتی باشه مصالح فرد فقط دیده نمیشه، مصلحت کلی جامعه باید دیده بشه. امامی رو مطرح کردن، یه عده اومدن از ولایت مطلقه فقیه اینجوری سوء تعبیر کردن که بله مصلحت نظام، اینا مصلحت نظام. ببینید امام میگه که به اسم مصلحت نظام میشه حتی حکم شرعی رو مثل مالکیت خصوصی رو میشه چی؟ منعش کرد. میشه گفت مصلحت نظام واجب همه برن حج، ولی مصلحت نظام میگه که امسال نرین حج. خب پس چی؟ احکام شرع را به اسم مصلحت میشه باید تعطیل کرد. سوال، میشه تعطیل کرد یا نه؟ نسخ میشه کرد؟ نسخ نمیشه کرد. موقتا در اجرا، اونم به خاطر یک مصلحت اسلامی مهمتری، میشه به تأخیر انداخت، نه که تعطیل کرد. یه عده جریانه سکولاریستی که شخصا مذهبی بودن، هنوزم هستن، شخصا مذهبی هستن ولی با فکرن سکولارن، گفتن آقا چقدر بهانه خوبیه این ولایت مطلقه، اتفاقا چیز خوبیه، بیام به اسم مصلحت نظام. حالا که شما میگید یکی دو تا سه تا چهار تا احکام شرع رو میشه گذاشت، بیام کل شرع رو بذاریم کنار، اصلا کل دین رو بذاریم کنار، بگیم مصلحت نظام اقتضا میکنه که ما فقط در احکام عبادی شخصی متدین باشیم، در احکام حکومتی نه، لایق باشیم. این حرف زده شد، این یعنی همون نفی حکومت اسلامی. وقتی رهبری اونجا اومد تو نماز جمعه ایشون این بحث رو مطرح کردن که ای که امام میگه ولایت مطلقه، منظورش رعایت مصالح، منظور در چارچوب اسلامه، نه خارج از اسلام. یعنی جواب اینا رو داد. اینجوری منعکس شد که بله، این نظر اینه که فقط در چارچوب احکام فرعی اسلام باشد. احکام فرعی فردی و شخصی که شد، میشه همون حرف همون آقایون که گفتن که آقا همه چیز باید طبق فقط فقه فردی باشه. امام اونجا جواب داد که نخیر، این برداشت غلطه. اگه منظور اینه، این غلطه و ولایت مطلقه فقیه در چارچوب احکام فرعی فردی نیست، حاکمه بر اوناست، و الا اصلا مصلحت نظام معنی پیدا نمی‌کنه. این بحث بله شد یک بحث فقهی طلبگی که بعدم رهبری نامه نوشت به امام که نه، منظور من همینه که شما میگید، اون نیست. که بعد امام نامه نوشت که شما مثل خورشید درخشانی هر شب می‌درخشید و نو من خسته شدم دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.